بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. صحيح ترين تاريخي كبراي امتها تدوین شده و نظام داده شده که امتها در چه حالی بودن، در چه کاری بودن، در چه وضعی بودن، تاریخیه که در قرآن کریم آمده. البته تمام امتهای بعد از قرآن هم تا به امروز با همون امتهایی که قرآن وضع و حال و کارشون رو بیان کرده مقایسه میشن، که چه امتی مقبوله و چه امتی مردوده. اگر مقبوله، برای ابد مقبوله. اگر مردوده، برای ابد مردوده. یعنی هر امتی، هر جمعی، هر خانواده‌ای، هر فردی خود رو مقبول خدا کنه و اصرار بر این مقبولیت هم داشته باشه، تا ابد مقبوله. و هر جمع و خانواده و فردی خود رو مردود کنه و اصرار بر این مردودیت داشته باشه، تا ابد مردوده. کسی وضع امتها و کار امتها رو در بخش تاریخ قرآن تدوین کرده که خالق اونهاست، عالم به ظاهر و باطن اونهاست، عالم به گذشته شونه و عالم به آینده شونه و در هیچ کتابی در کره زمین نه چنین تاریخ صحیحی وجود داره، نه چنین جامعه شناسی صحیحی وجود داره. آیندگان رو هم خود پروردگار با گذشتگان مقایسه میکنه، یعنی اونها رو میزان داوری و قضاوت قرار میده که اگر امتهای بعد از قرآن تا قیامت در عمل و اخلاق و اعتقاد مانند مردودین باشن، تا ابد مردودن، در صورت اصرار به مردود بودن، و اگر مقبولن تا ابد مقبولن، در صورتی که بر مقبولیت خودشون پافشاری کنند. مثلا در یکی از مقایسه ها که حالا مقایسه زیاده، پروردگار به امت اسلام بعد قرآن میگه، یعنی از همون مکه که قرآن نازل شده و امت اسلام تشکیل شده تا روز قیامت، می‌فرماید امت اسلام بودن رو برای خودتون امتیاز ندونید که فکر بکنید حالا چون امت اسلام هستید پیش من یه امتیازاتی دارین که میتوانید از اون امتیازات بهره من بشین، در صورتی که با پیغمبر من، با اولیاء من مخالفت بکنید. نه، مخالفت شما در کیفر با مخالفت امتهای گذشته هیچ تفاوتی ندارد. و جمله قرآنیش اینه: لکم ما کسبتم، هر کاری که کردید کیفرشو میبینید، ولکم ما کسبتم، اونام که همین کارا رو کردن کیفرشون داده شده. این مقایسه پروردگاره که امتیاز خواهی رو مردود میدونه. اخلاق امتیاز خواهی هم در اولین امتی که پدیدار شد امت یهود بود، که خداوند متعال مخصوصا در سوره بقره امتیاز خواهی اینا رو بیان کرده و مردود هم دانسته امتیازاتشون. اون چه که ملاک مقبولیت از آیات قرآن استفاده میشه و در امتهای مقبول بوده ایمان، اون هم قرآن اصرار داره به ایمان با خلوص، یعنی ایمانی که آلوده نباشه، ایمانی که مرکب به قول قدیمی ها از خدا و خورما نباشه، یه ایمان پاک به پروردگار عالم، یعنی من مؤمن به خدا باشم به خاطر خود خدا. در قرآن مجید ایمان ناخالص رو میگه، میفرماید و منهم من یعبد الله علی حرف. یه عده ای هستن خدا رو یه طرفه عبادت میکنن، یعنی به خاطر یه چشم داشتی نه به خاطر خود خدا. این اصابه خیرون، این اصابه خیرون اطمئن به. اگه یه ملکی، یه پاساجی، یه گاراجی، یه پولی، یه کارخونهی گیرش بیاد، اطمئن به، میگه عجب خدای خوبی. و این اصابت و شرون انقلب علا وجهه. اما اگه دوچار مشکلی بشه، دوچار ناامنی بشه، دوچار مصیبتی بشه، دوچار خلایی بشه، کاملا به خدا پشت میکنه. انقلب علا وجهه. خسرت دنیا و آخره. اینا که خدا رو برای خورما میخوان، که اگه خورما گیر بیاد با خدا هستن، اگر خورما گیر نیاد بی خدا میشن. خسرت دنیا و آخره، ذالکه و الخسران المبین. اما اون ایمان خالص اینه که حالا اوجشو من میگم، ما در اون حد که نیستیم یا نرسیدیم یا نمیدونم امکان رسیدنش هست یا نه، ولی ما حد بعدیش قرار داریم، این یقینیه. ایمان خالص اینه: الهی ما عبدتو که خوفن من نارک. امیر المومنین عرض میکنه من تو رو عبادت نمی کنم به خاطر ترس از دوزخ، بلا تمعن فی جنتک، برای طمع در بهشتم مؤمن به تو نیستم، مطیع تو نیستم. من ارتباطم به تو گرهش نمال ترس از جهنم، نمال طمع به بهشت. من به هیچ کدوم وابسته نیستم که چون از دوزخ میترسم دست به دامن توحید باشم، چون طمع به بهشت دارم دست به دامن توحید باشم. نه، عبد تو که چرا، وجد تو که للعباده، من تو رو برای عبادت شایسته دیدم. همین، دیدم تو با این خداییت، با این کرمت، با این رحمتت، با این لطفت، با این احسانت، با این آگاهیت، با این کمالت، با این جلالت، با این صفاتت شایسته‌ای که علی بیاد یه عمری در پیشگاهت پیشانی به خاک بگذار. حالا آخر کار چی میشه؟ آتش یا بهشت به من چه که چی میشه؟ این دیگه خالص در این ایمانه. اینو ما بهش نرسیدیم و این ایمانم چشیدنیه، علمی نی، ایمانیه که دل چشیده و کام دل این ایمان رو حس کرده، یافته. همینطور که خود حضرت با لغت وجد تو کم میگه یافتم، حس کردم، وجدانی شده برام، حسی شده، شعوری شده که تو لیاقت داری من تو رو عبادت بکنم. پایان کار خودم چی میشه؟ فکرشو نمی کن. که آتش باش، بهشت باشه، در جهنم و در بهشتم من تسلیم خواسته تو هم که منو کجا بفرستی. اما ایمان ما به پروردگار تو مرحله دومه که قرآنم قبول کرده این ایمان خوشبختانه. اگه قبول نمی کرد همه ضرر می کردی، اما قبول کرد. فرموده، اینو برای ما گفته نه برای انبیا و ائمه. عبادش در ظرفیت فرق میکنن، اینو به خاطر ما فرموده که خدا را عبادت کنید خوفن و طمعن که جهنم نرین برین بهش. عیبی نداره اگه ملاک عبادتتون برای من اینه که دوچار دوزخ نشین و بهش در دستتون نره، من این عبادتتون رو قبول دارم. بالاخره ما ضعیفیم دیگه، خلق الانسانو ضعیفا در قرآن مجید. ما هم از نظر عقل ضعیفیم، گرچه گاهی بعضی همون خودمونو عقل کل میدونیم که نیستیم، هم از نظر روح ضعیفیم، گرچه گاهی خودمونو خیلی شجاع میدونیم که نیستیم، هم از نظر بدن ضعیفیم. اینه که به خاطر ما تمام نمازهای واجب یومیه رو کرده 17 رکعت، در سال یه بارم روزه رو واجب کرده، در عمرم یه بار حج رو واجب کرده. جهادی هم پیش اومد بدن سر پایی داشتیم که خب جهادم بر ما واجبه، نداشتیم که واجب نیست. و با محاسبه ضعف روح و فکر ما عبادت ما رو خوفن و طمعن نظام داده. خب مقبولیت یه مرحلش مربوط به ایمانه، که آدم مؤمن به خدا باشه و خدا رو با چیزی قاطی نکنه، که اگر اون چیز در زندگیم بود میرم سراغ خدا، اگر رفت جدا میشم از خدا. اینجوری نباشه. منهم من یعبد الله علی حرف، نباشه که اگه دیدم به منفعتم خوب رو میکنم بهش، اگه دیدم به سودم نی که رو نمیکنم. امام در مسیر راه چند تا کار عجیب غریب داشتن. یکی از کاراشون این بود که بعضی از چادرای دیگران رو دیدن که با کاروانشون نبودن، جدا بودن. امام فرستاد دنبالش، میگه کارش، خودشون نرفت. بعضی چادرا رو دیدن، نه نفرستادن دنبالشون، خودشون رفتن سراغشون. یکی از این چادر نشینا عبیدالله ابن حر جعفی بود، یه آدم متحور و شجاع و جنگجو و خیلی ورزیده بود و به نفع معاویه سه ماه در جنگ صفین با امیرالمومنین جنگیده بود، با این که اهل کوفه بود و معاویه حکومتش در شام بود، ولی عواملش و جاسوساش و فرستاد که او رو سید کرد و همراه با خودش کرد و جنگ کرد با امیرالمؤمنین. همه هم می دونستن. امام وقتی که خبر شدن این چادرای عبیدالله ابن حر جوفیه، خودشون نفرستادن دنبالش، اومدن سراغش. خود حضرت وارد خیمش. این باید به ابی عبدالله میگو باور از بخ ندارم که تو مهمان منی. خیمه سلطنتان گاه فضای درویش، این مقدارم عقلش نرسید. به حضرت گفت چه عجب، برای چی دیدن ما اومدی؟ حضرت فرمود یه پیش آمدی برای ما داره میشه که جنگ اتفاق میفته، جنگ بین حق و باطل. من اومدم با اون پیشینهی که تو داری، سوابقی که تو داشتی، جنگی که با پدرم کردی، پرونده بسیار سنگینی از گناهان داری، تو رو دعوت کنم بیا منو یاری بده و کنار من باش، با همدیگه بریم بهشت. یعنی ای منو یاری بدی، یعنی هر کی منو یاری بده خدا گذشته او رو میبخش. این خاصیت ابی عبدالله، هر کی منو یاری بده، حالا به هر صورت، با پول یاری بده، با گریه یاری بده، با سیاه پوشیدن یاری بده، با برپا کردن جلسه عزا یاری بده، با شرکت در جلسه عزا، اینا همه تو روایاتمون هست. یاری دادن انواعی داره، یه وقتم یاری با جان. این خاصیت وجود مقدس بود که تمام گناهان بین انسان و خدا بخشیده میشه و بعدم همین همراه شدن با او آدمو تشویق میکنه که گناهان مالی بین خودش و مردم رو هم حل بکنه. چون وقتی وارد فضای حسینی میشه، خوب آدم یاد قیامت میفته، خوب آدم یاد خدا میفته، خوب آدم یاد وضع خودش میفته، برای اینکه خودش رو جزء اصحاب قیامتی او قرار بده، میاد کاراش رو صاف میکنه. اصلا این خاصیت رنگ پذیری از ابی عبدالله، تجربه هم شد، تجربه شد. ما حالا گاهی تجربه های موضعی رو دیدیم، خیلی خوب دیدیم. تو همین تهرون من بچه بودم، عروسی ها مطرب دعوت می کردن تو دو ماه محرم و سفر، بعد در چیز غیر محرم و سفر، مطربای روحوزی بودن دیگه، خیلی مثل الان فساد فراوون نبود، یه بزن و بکوبی داشتن و یه خوندنی داشتن، اما دو سه رو مونده به محرم همه اسباب مطربی رو کنار میذاشتن و نمی زدن و هیچ جارم قبول نمی کردن. اگه مسیحی ها دعوتشون می کردن تو تهرون برای عروسی یا یهودی ها که محرم و سفر بود می گفتن نه، بی احترامی به ابی عبدالله. سیام می پوشیدن، تو جلساتم می اومدن، کفشم جفت می کردن، تو آتیش سنورم دود می کردن. این خاصیت حسینی شدنه که انسان رو رو به تصفیه می بره و رو به پاکی می بره. فرمود من اومدم تو رو دعوت می کنم، با من همراه شو. با توجه به این پیشینه بسیار خرابی که داری، مخصوصا 3 ماه با بابام ولی الله الاعظم جنگید. خب عبید الله ابن عرجوفی مقدار سکوت کرد و گفت ما حالا برای چی بریم با یزید به جنگیم و بعدم برای چی تو این بیابونا کشته بشیم و به چه درد ما میخوره و کجا حساب میشه و حالا که حسین ابن علی خودش اومده تو چادر من بهش پیشنهاد میکنم قیمتی ترین اسب زیر پامو بهت میدم، به این مقدار میتونم به کارت کمک بدم. یعنی یه فکر اسبی داشت نه یه عقل الهی. خیلی ها فکرشون عصبی، خیلی ها فکرشون علاقیه، خیلی ها فکرشون روباهیه، خیلی ها فکرشون شیطانیه، اما این آدم فکر عصبی داشت. یعنی همه رضایت ابی عبدالله را از خودش در پرداخت و بخشیدن عصبش میدونست. حضرت فرمود اسبت مال خودت، هیچ نیازی به اسبت ندارم. و بلند شدن و برگشتن در اردوگاه خودشون. اما اونایی که فکر عقلی داشتن مثل زهیر ابن قین بجلی که امام خودش نرفت دیدنش، یکی از اصحاب فرمود برو به زهیر بگو عجب ابا عبدالله، حسین با تو کار داره. اونم اومد، سر نهار بودن، گفت عجب ابا عبدالله، یه خورده اومد تو جواب تعلل بکنه، از پشت پرده خانومش گفت بلند شو، بلند شو، معطل نشو، بلند شو. اومد که تا حالا هم داره میاد. این عقل الهی داشت، عقل ملکو. چون و چرا نکرد؟ با یزید برای چی بجنگم؟ با حسین ابن علی برای چی برم؟ حالا من جوانم، سر حالم، زن دارم، بچه دارم، زنم بیوه بشه، بچه‌م یتیم بشه. اینا رو حساب نکرد. این عقل الهیه. خب این یک عامل مقبولیت امتهای مقبول یا افراد اون امتها یا خانواده ها. یه عامل که خیلی عامل مهمیه در قرآن هم مطرح، اخلاق بوده که اوجش این حقیقت بود که در برابر پروردگار و اوامر خداوند تکبر نداشتن، متواضع بود. حلال و حرام خدا رو نرم قبول می کردن و به کار می گرفتن. اخلاق اونها اخلاق انسانی بود، انسان متخلق به آداب. البته تعداد نفرات این امتها خیلی کم بوده و اما امتیاز سومشون که عامل مقبولیتشون بود، خدا در قرآن زیاد به این معنا اشاره داره، عمل صالح بود. اهل عمل صالح بودن یعنی هم اهل عبادت الله بودن، هم اهل خدمت به خلق الله بودن. و برادران و خواهران، اینا با حوادثی که خدا میگه در زمان اونها اتفاق افتاده، از طرف دشمنان اصرار به حفظ ایمان و اخلاق و عمل صالح داشتن، اصرار داشتن. اگرم یه وقت لغزشی براشون پیش می اومد، توبه کنارشون بود، از توبه روی گردان نبودن. پیغمبر می فرمد برای هر گناهی یه نوع توبه است، اونا بر اساس لغزششون به همون توبه تکیه می کردن. زدام طبیعت پریدن خوش است، گل از باغ لاهوت چیدن خوش است. همه شب به امید صبح وصال، چون اینال از دل کشیدن خوش دریدن خوش است. از این شهر و این خانه تا کوی دوست، چو آهوی وحشی دویدن خوش است. شب جمعه از عاشورای اول سال 61 تا حالا زائر از قبر ابی عبدالله قطع نشده، دولتایی هم که جلو زوارا رو می گرفتن بازم قاچاق می رفتن، خود رو به قبر می رسوندن، از بین رفتن جانشون هم نمی ترسیدن. می دونستن ائمه فرمودن اگه تو مسیر زیارت حسین ما احتمال خطر بدی، به این احتمال توجه نکن و برو. از سال 61 تا امشب حدود 1500 سال شب و روز این قبر زائر داره، ولی یه روزی هم این قبر نبود، گودال بود و بدن قطعه قطعه یعبی عبدالله. اون وقتی که در گودال بود چه زائرانی دو، همه اومدن زنان و دختران و خواهران دور گودال نشستن، دارن زیارت میکنن. اما ظاهری که از همه به بدن نزدیک در بود زینب کبرا، برای اینکه خودشو در این زیارت یه مقدار آرام کنه خم شد، لبهاشو به گلوی بریده گذاشت، بوسیدم اون جایی که پیغمبر نبوسید، زهرا نبوسید، حیدر نبوسید، حتی نصیب سهر و اللهم اغفر لنا ولی والدین و ولی والدی والدین و ولی من وجب له حق علینا، اللهم اهلك اعداءنا واغفر موتانا وارحم شهداءنا وانصر وعيد امام زماننا.